duvara yapış elimden, koyma yıkım, koyma baş eğim başsız yerlere, koyma tek kalım, koyma sıkım. Buyur melekler yığıştırsınlar senin yolunda sınav yüreği, köylere yerden hay getirsinler zevda oduna.
توی این قسمت میخواییم بریم سراغ موضوع پیام هفتمون. پیام هفتمون هم که به خاطر دارید گردشگری رو با گردش در ایران آغاز کنیم. میخواییم با جناب آقای دکتر فریدون اللهیاری، مدیریت محترم کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان هم صحبت بشیم و نظرات ایشون رو جویا بشیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر. ما وقتی که راجع به گردشگری صحبت می‌کنیم، وقتی که میگیم گردشگری رو با گردش توی ایران آغاز کنیم، بی هیچ تردیدی یکی از نام‌هایی که در صدر فهرست قرار داره اصفهان هست. شهر اصفهان، استان اصفهان، بی هیچ تردیدی استان اصفهان مجموعه فرهنگ و هنر هست. یعنی یک جورهایی میتونیم بگیم اصالتاً مهد فرهنگ و هنر این کشور هست، نه تنها در ایران، در همه دنیا شناخته شده هست. اما اگر بنا باشه به توصیه، چه توصیه‌ای دارید برای گردشگران برای حضور توی اصفهان؟
بله، عرض کنم حضورتون، همونطوری که از رساری فرمودید، استان اصفهان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور عزیزمون ایران در عرصه بین‌المللی و عرصه گردشگری داخلی هست. به واسطه جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بسیار متنوعی که در این استان وجود داره، هم از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و همچنین جاذبه‌های طبیعی بسیار متنوع، گوناگون و زیبا، و زمینه‌هایی که به لحاظ هنری و سایر در واقع نوع‌های گردشگری در این استان وجود داره، و هر سال هم به هر حال ما شاهد حضور گردشگران مختلفی از نقاط مختلف جهان هستیم. به ویژه در ایام نوروز به هر حال حضور هموطنان عزیزمون در استان اصفهان به صورت گسترده است، و هر سال هم ما بنابر این پیشبینی‌ها در ستاد اجرایی خدمات سفر استان با کمیته‌های مختلفی که زیر این ستاد فعالیت میکنن، تلاشمون بر این هست که زمینه های لازم رو برای آسایش، آرامش و فراغ بال کسانی که استان اصفهان رو به عنوان مقصد سفرشون انتخاب میکنن به هر حال پیشبینی میکنیم و اون تدارک لازم رو میبینیم. امسال هم مثل سالهای گذشته به هر حال مجموعه همکارانی که در این زمینه فعالیت میکنن در دستگاه های اجرایی مختلف در این باب برنامه‌ریزی های بسیار خوبی داشتن، هماهنگی های خیلی خوبی داشتن. در واقع اسکان مسافران نوروزی رو بالغ بر 430 هزار نفر برای یک شب در استان اصفهان تدارک دیدن. جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان رو آماده بازدید هموطنان عزیزمون کردن. با توجه به پهناور بودن استان اصفهان و اینکه به هر حال تنوعی از جاذبه ها و ظرفیت های ناشناخته در این استان وجود داره، ما این آمادگی رو با همکاری فرماندهان محترم شهرستان‌های مختلف استان و دستگاه‌های مرتبط با حوزه سفر این زمینه رو فراهم کردیم که به هر حال هموطنان عزیزمون در اصفهان بتونن این تنوع جاذبه‌ها رو هم ببینن. اصفهان وقتی که میگیم فقط شهر اصفهان نیست، بلکه استانی است با 24 شهرستان. هر کدوم از این شهرستان‌ها به لحاظ اون ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری که درشون وجود داره واقعا بی نظیر هستن و گاه برخی کمتر شناخته هستن. در سالهای اخیری که از تلاش هایی که در حوزه سفر در استان اصفهان انجام گرفته، بحث توزیع سفر به سمت شهرستان ها هست و اینکه ما گردشگری رو به عنوان یکی از محورهای توسعه شهرستان های استانمون مطرح کردیم. از این باب هست که در شهرستان های مختلف استان هم مسئولین اجرایی هم مردم عزیزمون با توجه به اون روحیه مهمان نوازی ایرانی که در سراسر این خطه بزرگ و پهناوری وجود داره، به هر حال این آمادگی رو پیدا کردن و این اشتیاق علاقه رو پیدا کردن که میزبان مسافران عزیز و گردشگران عزیز باشن و انشاءالله در استان اصفهان با توجه به پیشبینی‌هایی که صورت گرفته در زمینه اسکان آماده بودن جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، بحث آسایش و فراغ بالی که بایستی در راه‌ها و مسیرها وجود داشته باشه، تأمین در واقع اون امکان‌ها و نیازها و ضرورت‌های بهداشتی و تغذیه، مسائل مختلفی که به هر حال برای سفر در ایام نوروز اون هم با حجم گسترده‌ای که فراتر از مثلا ظرفیت‌های معمول اتفاق می‌افته در استان اصفهان پیش‌بینی شده و تأسیسات گردشگری استان هم آمادگی کامل و با اشتیاق و مهمان نوازی انشاءالله آماده حضور هموطنان عزیزمون هستن. ما در کنار تمام تمهیداتی که اندیشیدیم، یکی از ظرفیت‌هایی که در استان اصفهان وجود داره و در نوروز هم باید از اون استفاده بکنیم، بحث معرفی در واقع فرهنگ‌های مختلف و متنوع استان و کشور عزیزمون در استان اصفهان هست. یک نشاط و شادابی هست که در قالب برگزاری نوروزگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی که در استان برگزار میشه، برای نوروز سال 1399 بیش از 2000 رویداد فرهنگی در استان اصفهان پیش بینی شده که انشاءالله هماهنگی‌هایی که اتفاق افتاده این رویدادهای مهم فرهنگی در پهنه استان برگزار بشه. هموطنان عزیزمون که حضور پیدا می‌کنن هم با فرهنگ استان اصفهان مردم مناطق مختلفش آشنا بشن و هم در کنار این زمینه به هر حال شادمانی و نشاط که امروز یکی از در واقع ضرورت‌های جامعه ما هست رو انشالله تجربه بکنن در نوروزی شاد و پر افتخار و اصفهان رو هم عنوان شکوه ایران بتونن تجربه بکنن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر الله یاری، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. سلام ما رو به همکارانتون و هم‌آستانه های عزیزتون برسونید. آرزوی موفقیت داریم.
بزرگوارم، سپاسگزار از لطف و جناب عالی و همدوریتون و توجهی که بستان اصفهان دارید.
متشکرم. پیروز باشید انشاءالله دکتر الله یاری. خدا نگهدارتون. درود میفرستیم به همه مردم ایران، همه مردم عزیز، دوست داشتنی و میهمان نواز ایران بزرگ.
باز اسم وطن اومد به میون، بازم عاشقا جمن همشون، میدون و هزار قلب بیقرار، دستا به دعا چشما نگرون، پر شد همه جا یک دل یه صدا،
می‌خوایم خبر بگیریم از اوضاع احوال طرح ترافیک در سال 99 و جناب آقای مهندس عمار سعیدیانفر، مدیریت محترم واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. خدا قوت میگم به شما و همکاران ارجمندتون در خدمت.
متشکرم. همین ابتدا روز مهندس رو به حضرت عالی هم تبریک عرض می‌کنیم. روز مهندس هست، آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون در سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری. آقای مهندس، درباره طرح ترافیک سال 99 می‌خوایم بپرسیم. بله. آیا اصالتاً در این خصوص تصویبی، مصوبه‌ای یا بخش ما و دستورالعملی داریم یا خیر؟
بله، ما یک ماه پیش یه لایحه‌ای رو خدمت شورای شهر اسلامی شهر تهران بردیم که اونجا مصوب شد، فرمانداری هم با این اصلاحاتی مصوب شد و طرح سال 99 از لحاظ ماهیتی و محدوده و اینا زیاد تغییری نسبت به 98 نخواهد داشت، فقط یه تغییرات قیمتی داره، یه تغییرات اجرایی داره که خدمتتون عرض کنم، حالا هر کدومشو که صلاح میشه.
خواهش میکنم بفرمایید هر کدوم که به ترتیب، هر کدوم که اولویت داره برای شهرداری.
بله، معاینه فنی برتر که سال 98 تخفیفش 25% بود، سال 99 30% شده، یعنی 5% افزایش پیدا کرده برای ترغیب شهروندان به معاینه فنی برتر. از لحاظ قیمتی برای افرادی که معاینه فنی عادی دارن 21% افزایش داشته، برای افرادی که معاینه فنی برتر دارن 13.5% افزایش داشته. و امسال شهروندان برای تردد در محدوده ترافیک با توجه به رأی دیوان عدالت و بقیه مسائل باید رزرو کنن ترددشون رو قبل از ورود به محدوده. تا ساعت 6 صبح اون روز میتونن رزروشون رو کنسل کنن و اگر هم کار واجبی پیش اومد و اومدن در محدوده تا 12 شب اون روز این ترددشون رو در سامانه رزرو کنن.
با همون با لحاظ همون تخفیفه دیگه.
بله بله بله. اگر نه، اگر رزرو نکنن تمام اون تخفیف‌های زمان اوج و غیر اوج اینا از بین خواهد رفت و بیشترین عدد ازشون دریافت شد. ما هفته قبلش یعنی چهارشنبه برای هفته بعد رو باز میکنیم رزروشو که هر کسی حالا کار هفتگی داره یا روزانه داره بیاد رزرو کنه. اگر کسی هم منصرف شد برای ورود به محدوده تعرفه ترافیک تا ساعت 6 صبح اینو کنسل بکنه و لغوش بکنه. محدوده زوج و فرد یا همراه.
یه سوال بپرسم قبل از اینکه از اون خارج بشیم، اگر کسی فرصی براش پیش اومد قصد ورود داشت پس میتونه وارد بشه تا ساعت 12 شب اون شب تصویر کنه؟
اگر سیستم ما، سیستم رزرو ما جا بده، چون ما باید در سقف سهمیه عمل کنیم یعنی، و احتمال زیاد هم جا داره چون ما سال گذشته هیچ وقت سقفمون رو پر نکردیم. ولی اگه کسی کار فورس ماژوری داشت به قول شما و خواست بیاد تو محدوده اینجوری اقدام بکنه. افراد اگر معاینه فنی برتر بگیرن خیلی به نفعشونه چون تخفیفات بیشتری شامل حالشون میشه. محدوده آلودگی هوا همون عدد 20 روز تردد رایگانه که بیشتر از 20 روز رو باید خزینش رو پرداخت بکنن. تغییرات زیادی ما نداشتیم. ساکنین محدوده همون قوانین سال گذشته، از این سال 98 قبل 8.5 یه خروج، بعد از 17 یک ورود میتونن داشته باشن رایگان، بین 8.5 تا 17 برای این دوستان نصف قیمته. فقط اونایی که مستأجر هستن و زمان اجارهشون داره تموم میشه اجاره نامه تمدید شده رو به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران ببرن و مالکین هم که اگر عوارض نوسازی و پسماند و خودرو رو پرداخت کنن به صورت اتومات این براشون تمدید خواهد شد.
چقدر خوب. و این قوانینی که فرمودید آیا به صورت بخشنامه و دستورالعمل آیا جوری هست که شهروندان بهش دسترسی داشته باشن؟
بله ما منتظر رأی نهایی فرمانداری هستیم. یه اصلاحاتی به ما ابلاغ کردن، داریم براشون اصلاح میکنیم و رأی نهایی بیاد قطعا روی سایتمون خواهیم گذاشت به مصوبه شورا. اتفاقا شهروندان بدونن خیلی بهتره. بله. که آگاهی داشته باشه.
یعنی این دستورالعمل حتی ریزش رو که فرمودید چطور میتونن وارد بشن، چطور رزرو کنن، همه اینها در تهران.
بله بله.
تهران من یا تهران آی آر؟
my.tehran.ir یا تهران من. ما اپلیکیشن تهران من هم یه هفته هست که رونمایی کردیم، حالا در حال به روز رسانیش هستیم. افرادی که گوشی های هوشمند دارن به سمت این اپلیکیشن برن که کارشون راحت باشه، یعنی به راحتی بتونن رزرو و کارهای دیگه‌شون انجام بدن و اطلاعات دریافت.
خب خبر خوب بودین، هم خبر خوب از طرف معاونت سازمان حمل و نقل ترافیک. اما راجع به روز پنجشنبه بفرمایید که وضع احوال پنجشنبه در سال 99 چطور خواهد؟
ما سال 98 هم همین سیاست رو داشتیم. ما 99 و همین سیاست تکرار خواهد شد. ما پنجشنبه تر ترافیک نداریم. دو تا محدوده، چه تر ترافیک چه کنترل آلوده هوا، میشه یک محدوده کنترل آلودگی هوا. حالا این چه اتفاقی میفته؟ اولا از ساعت 6:30 تا 1 ظهر هست، بعد دوستانی که وارد، شهروندانی که وارد این محدودا بشن، حالا چه تر ترافیک، محدوده تر ترافیک چه کنترل آلوده هوا، یک روز از اون تردد رایگانشون کاسته میشه.
در روز پنجشنبه.
بله در پنجشنبه، برای که شهروندان راحت‌تر بتونن به نقاط مرکزی شهر برن این تصمیم گرفته شده. 98 هم همین بوده، اگر شما وارد محدوده میشدید، محدوده تر ترافیک، حتی پنجشنبه یک روز از اون تردد رایگان فصلیتون کاسته میشه.
پس من یه مرور دیگه با حضرت عالی بکنم راجع به پنجشنبه و سایر روزها. اون محدوده‌ای که سابقا زوج و فرد بود الان شده محدوده
آلودگی هوا.
این قسمت آلودگی هوا یا همون زوج و فرد سابق از سهمیه 20 روز کم میکنه.
بله.
و توی پنجشنبه هم اتفاق خواهد افتاد.
بله، اگر حتی ولو وارد طرح ترافیک
ولو وارد طرح ترافیک هم بشه از اون 20 روز کم میکنه در طرح اصلی هم.
بله.
بسیار عالی. متشکرم از شما، سپاسگزارم. اگر نکته اگر حرف نگفته ای از خواهش میکنم بفرمایید.
نه فقط دوستان ما نهایی که بشه این اپلیکیشن ما رو نصب کنن که مقداری در سایت مراجعه بکنن که اگر اطلاعات اونجا میخوان تمام اطلاعات ما بارگذاری میکنیم، ابهامی برای شهروندان نباشه و حتی محاسبه عوارضشون برای ورود به طرح ترافیک یا آلودگی هوا رو به صورت سوالات چند گزینه چند تا سوال اونجا پر بکنن خودشون متوجه میشن در روز چقدر باید هزینه کنن برای ورود به محدوده.
سپاسگزارم از شما.
من در خدمت.
متشکرم جناب آقای مهندس، آرزوی موفقیت داری و از طریق خدافظی میکنیم. اما تا لحظاتی دیگه میریم سراغ گفتگو و توصیه هایی درباره ویروس کرونا و همصحبت میشیم با یکی از اساتید متخصص این حوزه. عرض میکنم صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم دکتر پروین میرمیران، استاد تمام دانشگاه علوم تغذیه‌ای و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم صبح همگی شما هم بخیر و سلامتی
انشاءالله. خانم دکتر میخواییم درباره این ویروس کرونا صحبت بکنیم. چه توصیه هایی تو این حوزه دارین؟ هرچند که وقتمون خیلی کم هست، در حد 2 دقیقه بفرمایید که توصیه هایی که میتونید داشته باشید.
چشم. بله، البته تو این به صدا شبکه های مجازی و سایت ها زدن، ولی خب باز لازمه یک بار دیگه تکرار بشه. دقیقا برمیگردیم یکم به عقب، اونجایی که بحث ما هستش که بیشتر علم تغذیه در پیشگیری از بیماری ها به کار میره. ببینید الان اینجا جایگاهش که واقعا روی این موضوع تاکید بکنیم و سفارش کنیم که هدف و رشته ما بیشتر و در جمعیت خودمون بیشتر همین سلامت و ارتقای سلامت این جمعیت 80 میلیونیه که انشالله بیشتر هم خواهد شد تعداد این جمعیت، اینه که اگر ما الگوی غذایی سالم رو تبعیت بکنیم، یعنی همینی که توی این سایت هم زدن، هم به موقع غذا بخوریم هم به اندازه، که این کار متخصص کارشناس تغذیه است در واقع باید که توضیح بده، یعنی اون واحدهای مصرفی رو بگه از چه الگوهای غذایی، از چه گروه‌های غذایی، به خصوص که الان تو این اخیراً میگن بیشتر الگوی سبزیجات و میوه‌ها که غنی از ویتامین سی هستن و به اصطلاح پروتئین به اندازه و سایر و آب به اندازه کافی و بیشتر هم میونی که باید آب بدن به اندازه کافی باشه، رطوبت زیاد داشته باشه تا بتونه مقابله بکنی. بیشتر میگم تأکید الان کسانی در معرض خطر نیستن که ببینید سیستم ایمنی قوی دارن، همه پزشکان هم دارن میگن، یعنی از قبل ساختار الگوهای غذایی و سبک زندگیشون سالم بوده و الان اینا بیشترین افرادی هستن که میتونن مقاوم باشن و این ویروس رو راه ندن به درونشون، اگرچه الان هم میتونیم اینها رو رعایت کنیم برای الگوی غذایی سالم و دقیقا بریم جلو، یعنی از در واقع به نظر من باز همون الگوهایی که توصیه میشه باید رعایت بشه، بویژه دریافت میوه سبزی به طور پخته و کنار غذا بیشتر باشه، جایگزین گاهن نشاسته های ساده باشه و شیرینیجات ساده. این الگور اگر رعایت بکنن و به اصطلاح ما خب معتقد هستیم حالا برعکس طب سنتی که باید مواد لبنی سالم و کم چرب هم دریافت بشه، گوشت های قرمز کمتر دریافت بشه، به جاش از منابع غذایی اومگا 3 و ویتامین C و غذاهایی که ویتامین E داره، به اصطلاح ناتس یا آجیل‌های خام که میتونه، اینا غنی از ویتامین هستن و غذاهای سالمی که آنتی اکسیدان زیاد دارن، اینها توی دستورات غذایی سالم و اون کرم غذایی ایران آمده که باید اونها دریاشه. به در مثال بگم، روغن باید سرخ نشه و از روغن کلزا یا روغن زیتون استفاده بشه و اندازه‌ای که نیاز بدن ما هست. خب اون نیاز مسلم یه اندازه های واحد داره که باز اون کارشناس تغذیه میتونه ارائه بده اینها رو. باید از این غذاها واقعا رعایت کنیم، نه اینکه اصلا سراغ فست فود به هیچ عنوان در مواقعی غیر از این حالت هم نباید رفت. در غیر از برای چی؟ برای که سیستم ایمنیتون رو ضعیف میکنه، بدن رو آماده میکنه و مبتلا میکنه برای اینطور بیماری های ویروسی و عفونی. بنابراین این فست فود و غذاهای فوری و سرخ شده کلن باید حذف بشه که اینطور موقع ها ما دچار چالش نباشیم.
متشکرم از شما خانم دکتر میرمیران، ممنونم که با ما همراه بودید. سپاسگزاریم از توصیه‌های بسیار خوبتون. آرزوی موفقیت داریم برای شما، آرزوی سلامتی داریم برای شما همه همکارانتون.
خواهش می‌کنم ان شاءالله که موفق و معید باشین. این بیماری رو هم زودتر، هر چه زودتر خداوندم کمک کنه که از کشور ما رد بشه و بره بدون آسیب ان شاءالله.
متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدار.
موفق و معید باشین، خدا
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح میهمان خانه های شما خواهیم بود. مراقب خودمون باشیم، مراقب همدیگه باشیم، بیایم با کمک هم و با رعایت اصول بهداشتی کشورمون رو به سمت سلامت انشالله هدایت کنیم. تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان امروز روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس هست. این روز رو خدمت همه مهندسین عزیز کشورمون تبریک عرض میکنیم. دوستان عزیز شنونده، ساعت 8:30 صبح هست. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه راه و بیراه باشید.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد.
با صراحت اعلام می‌کنم فعالیت‌های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحت تری بکشن.
این قراردادا و این حرفا اینا همش بازیه.
راه و بیراه.
با آغاز به کار دولت دهم، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان جای خود را به علی اکبر صالحی داد. صالحی مدرک کارشناسی فیزیک خود را از دانشگاه امریکایی بیروت و دکترای مهندسی هسته‌ای را از دانشگاه MIT امریکا گرفت است. در شهریور سال 88 یوکیو آمانوی ژاپنی بر صندلی ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست. غربی ها دریافتند بیهوده به حاشیه های انتخابات ایران دل بستند و از این نمد کلاهی نصیبشان نخواهد شد. پس دوباره باب مذاکره را گشودند. در مهر ماه 1388 سعید جلیلی به شهر ژنو دعوت شد تا پس از گذشت بیش از یک سال دوباره با سولانا مذاکره